أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين وأكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. و على اخیه و وصیه و وزیره و خلیفته فی امته من بعده مولانا علی امیر المؤمنین و على الاحد عشر من ملده و حمات الدین و ائمه المؤمنین لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمهم فدا و لعن الدائم على مخالفیهم الى قیام یوم الدین و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. ایام مبارک دهه کرامت و یادبود میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است تقدیم به محضر مبارک حضرت امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو که در محضر سروران دنبال میکردیم مبانی اخلاق توحیدی بود. اجمالا عرض کردیم که در قرآن کریم در کنار تعلیم از تعبیر تربیت استفاده نشده، بلکه با تعبیر تزکیه در قرآن مواجه هستیم و تزکیه عبارت است از این که انسان تلاش بکنه تا خودش را پاک و پاکیزه بگردن. و عرض شد که از نظر قرآن کریم آلودگی و کدورتی که در قلب انسان وجود داره اون اشتغال به غیر خداوند است و دوری از او، لذا تزکیه و پاک شدن عبارت دیگرش از این که انسان به غیر خدا دل نده و فقط به طرف خداوند حرکت. این هدف که تطهیر قلب و جان انسان باشه با هدف مکاتب دنیوی که کلن مخالف بود، با هدف مشهور بین مکاتب اخلاقی اسلامی هم متفاوته، چون معمول کتاب‌های اخلاق اسلامی بازنویسی است از مکتب اخلاقی یونان که اصل و اساسش بر اصلاح روحیات و خلقیات بود. عرض کردیم ما دنبال اصلاح رفتارها که نیستیم، اگر باشیم به دنبال اصلاح روحیات و اخلاق درونی هستیم، ولی در یه لایه عمیق‌تر قرآن کریم انسان رو دعوت میکنه به اصلاح ذات انسان و بنیان و اساس نفس انسان، که میگه قلبت رو اصلاح کن، به تبعش روحیات هم اصلاح میشه، رفتارها اصلاح میشه. سه تا تفاوت اساسی بین اخلاق توحیدی یا اون مکتب تزکیه قرآنی با اخلاقهای غیر الهی و اخلاق ارسطویی رو در جلسه گذشته ما هم مرور کردیم، که هرچون هم هدف متفاوته، هم برنامه حرکت از نظر اجزایش متفاوته، هم از نظر چینشش که از کجا شروع بکنیم، نقطه شروع کدوم باشه و نقاط تمرکزمون در این مسیر تربیتی چه چیزهایی باشه. سلام. بنا شدش که انشاءالله آهسته آهسته شروع بکنیم از مقدماتی که برای حرکت به طرف خداوند لازم هست یکی یکی مسائل رو بررسی کردن. عرض کردیم که توی این مکتب تربیتی افعال قلبی بر افعال بدنی مقدمه. افعال قلبی رو قبلا حالا با جمع دوستان هیئت یا دیگران در یک سلسله جلساتی با هم دیگه مرور کردیم، تکرار نمی‌خوام بکنیم، حالا صوتش و متنش هست، دوستان مراجعه میکنن. اون قسمتایش که مقدار به شکل تطبیقی با هم توافق نداره یا قبلا بحث نشده رو انشالله مروری بکنیم. اولین نکته این بود که در مکتب اخلاق و توحیدی اصل و اساس حرکت به طرف خداوند بر توکل بود. گفتیم توکل یعنی که انسان بر غیر خدا تکیه نکنه و اسباب رو مستقل احساس نکنه. توی این فضا انسان اگر که برنامه و دستورالعملی هم برای خوب شدن و اصلاح شدن در مقابل خودش قرار میده، این برنامه و دستورالعمل به عنوان این نیستش که این برنامه کاری باشه، اون کسی که اصلاح میکنه خود خداونده. این برنامه صرفا از باب وظیفه است. والله خداوند اگر ارادهش تعلق بگیره راه 100 ساله رو یه نفر یک شبه طی میکنه، برعکسش هم که همی بدویدن تا به مقصد نرسیدن. اساس توکل بر این هستش که انسان باور داشته باشه که این افعالی که انجام میده علت تامه برای اصلاح نیست. اصلاح به وسیله خداونده، اونم با وساطت حجت خدا و ولی خدا که امام علیه السلام هستش که انسان رو به طرف خدا میکشونه و حرکت. خلاصه مطلب اساس اول توکل، یعنی انسان تو قلبش از آباد تکیه کنه به خداوند، حالش این باشه که صبح و ظهر و شب به محضر الهی عرض کنه خداوند و من عاجزم از اینکه خودم رو اصلاح کنم، به تمام معنا عاجزم، نه اینکه مثلا میتونم و سعیم و میکنم. چون ما معمولا اینجوری فکر میکنم، میگم خدایا من میتونم درست شم، سعیم و میکنم، تو هم کمک کن. این خودش اولین قدم شرکه، اصلا با نظام اخلاق توحیدی سازگاری نداره. این که من میتونم تو هم کمک بکن که منو خدا دوتایی ما هم دیگه ماشین رو هل بدیم بره جلو، این اساس شرکه. اخلاق توحیدی از اول میگه خدایا من با تمام وجودم اعتراف میکنم که از هر گونه اصلاح کردن خودم عاجزم و فقط و فقط تو هستی که تو عالم میتونی هر موجودی به طرف کمالش حرکت بده. من از باب انجام وظیفه تو این عالم تلاشمو میکنم، کارمو میکنم. اگر لطف تو و منت تو شامل حال من بشه، من رو هم به طرف خودت حرکت میدی، و الا که هیچ زحمت من به ثمر نمیرسه. خب در نقطه مقابل این جریان توکل که یکی از کلیدهای تربیت قرآنی است و این دائم میفرماید به خدا تکیه کنید، به خدا تکیه کنید، به خدا واگذار کنید، ما یک مفهوم جدیدی در ادبیات تربیت معاصر داریم به اسم اعتماد به نفس. کلمه اعتماد به نفس در ادبیات فارسی ما که نبوده، یه دو قرن نیست که، یا شاید کمتر، در فضای تربیتی و روانشناسی غیر الهی این واژه تولید شده، ترجمه کردن به زبان فارسی و بین ما چی شده؟ شایع شده. شاید الان من یه موقعی تاریخش رو خوندم، الان به دقت یادم نیست، ولی شاید بوده 100 سالی باشه وارد زبان فارسی ما هم شده. توی فضای تربیتی امروز میگن شما وقتی میخواید یک کسی رو تربیت کنید، سعی کنید درش اعتماد به نفس ایجاد کنید. گاهی مواقع با یه تعبیر دیگه، از یه زاویه دیگه میگن که سعی بکنید که بهش شخصیت بدید. وقتی بهش شخصیت بدید، بعد خودش میتونه رفتارهای خودش رو اصلاح بکنه. هم در تربیت کودک با این بحث مواجهیم، یک بچه رو وقتی رو باید تربیتش کنیم بهش شخصیت بدیم و اعتماد به نفس درش ایجاد بکنیم، هم در تربیت بزرگسال که شما مثلا یک شخصی میره پیش مشاور میگن نه تو اعتماد به نفس نداری، باید بیشتر تکیه بکنی به خودت، باید باور بکنی که میتونی. اعتماد به نفس که به عنوان یک کلید واژه در بین ماها جا افتاده، در قالب‌های دیگه هم توی مدل‌های تربیتی غیر الهی روش تأکید میشه که نمونه‌هاش تو بحث‌های قبلی گاهی پیش اومده، ما هم مرور کردیم که مثلا وقتی شما کار مهم می‌خواید بکنید به شما مشاور تأکید میکنه که تو میتونی، باور کن که میتونی و اگه باور بکنی حتما این کار رو خواهی کرد. و مثلا میگه روزی اینقدر بگو من میتوانم، یا مثلا چند تا کاغذ بزرگ به دیوار بزن، یا سردر اتاق دروش بنویس من میتوانم، هر روزم این من میتوانم رو تکرار کن تا حتما در کنکور مثلا قبول شی. یا مثلا در یه افق اجتماعیش گاهی شعار ما میتوانیم انسان بیان میکنن، یه ما میتوانیم. خب این الگوی اعتماد به نفس، یا من میتوانم یا ما میتوانیم، چه مقداری با تربیت الهی سازگاری داره؟ ما وقتی به ادبیات دینی و تربیت الهی نگاه میکنیم میبینیم اثری از این همچین روش تربیتی وجود نداره. عرض کنیم مثلا این اصطلاح و این تعبیر یه تعبیری است که وارداتی است از ادبیات غیر الهی. دقیقا وقتی ترجمهش رو بررسی میکنیم میبینیم نقطه مقابل توکل قرار داره، چون توکل ترجمه فارسیش میشه اعتماد و تکیه. تو ادبیات دینی همه صحبت از این هستش که توکل علی الله، بر خدا تکیه کن. گاهی هم به شکل اصل علی الله فلیتوکل المتوکلون، فقط بر خدا باید تکیه کنن آنان که تکیه می کنن. تو این ادبیات دقیقاً صحبت از تکیه بر خوده، که من بر خودم تکیه بکنم تا بتونم یه کاری رو انجام بدم. چرا تو فضای روانشناسی سر از اعتماد به نفس در آوردن؟ یعنی چه مشکلاتی بوده که باش مواجه شدن، برای حل این مشکلات آمدن یک اصطلاح تولید کردن و روش تمرکز کردن. توی رفتارها ما با چند تا مشکل مواجه میشیم که سعی میکنیم با اعتماد به نفس اینا رو اصلاحشون بکنیم. یه مسئله اینه که آدم ها وقتی میخوان یک کار رو انجام بدن، معمولا برای انجام دادنش نیاز به امید دارن. خب چیزی که انسان بهش امید نداشته باشه، یعنی یقین داشته باشه که نشدنیست، یا احتمالش رو خیلی ضعیف بدونه، نسبت بهش تلاشی طبیعتا نمیکنه. اولین شرط تلاش و کوشش احساس احساس شدنی بودن اون کاره، حس امیدواری. شما اگر بخواید یک کسی رو توی یک مسیری به جریان بندازید، خواهی نخواهی باید بهش امید بخشی کنید. امید بخشی هم راه های مختلفی داره. یکی از راه های امید بخشی همین بحث اعتماد به نفس. نکته دوم این هستش که حالا صرف این که امیدم ایجاد بشه شخص سلاش نمی کنه. باید باور بکنه که شدنی بودن این کار یه بخشش هم دست منه. گاهی مواقع هستش که من امید دارم مشکلم حل بشه، اما امیدم به خودم نیست، امیدم به اینه که آقای الف بیاد پول بده مشکل من حل بشه. من تلاش نمی کنم. وقتی انسان امیدوار باشه و بعد احساس کنه که حل این معضله یه مقداریش به اراده و تلاش خودش برمیگرده، اون وقت انسان بر اساس این امیدش اراده خودشو به جریان میندازه و کار انجام میده. پس ما باید هم امید بخشی بکنیم، هم باید این امید بخشی رو یه طوری سرشو وصل بکنیم به خود آدم تا این آدمه به جریان بیفته، و الا حرکتی صورت نمیگیره. افرادی که توی زندگی با افسردگی مواجه میشن، یکی از عواملش این هستش که نسبت به رشد و سعادت حالت ناامیدی دارن. احساس میکنن که ترقی و تکاملی پیدا نمیتونن بکنن، کلن امکان رشد کردن وجود نداره. لذا میرن یک گوشه بی حال و بی حوصله میفتن دیگه. تلاش کوشش یه حالت خمودگی و افسردگی پیدا میکنن. این یکی از معضلاتی است که ما باید خب با فضای تربیتی حلش بکنیم، درمانش بکنیم. افرادی که گاهی مواقع افسرده نیستن، اما به قول امروزی ها خودکمبینی دارن، که این خودکمبینی هم این اصطلاحاتی است که از ادبیات غیر الهی وارد ادبیات ما شده، در مقابل اینکه آدم خودشو بزرگ ببینه، کم نبینه دیگه. میگن خودکمبینی داشته، خود بزرگ بینی داشته، خود یا لااقل خود اندازه بینی داشته باش. همش تکیه میکنن بر دیگران. مثلا میگن این بچه، این نوجوان خودش کاراشو انجام نمیده، همش تکیه زیادی داره بر پدر و مادرش، تکیه داره بر برادرش، تکیه داره بر معلمش. چرا؟ چون باور نداره که خودش میتونه کاراشو بکنه. باید بهش شخصیت بدیم، باید اعتماد و نفس درش ایجاد کنیم که احساس بکنه میتونه کاراشو بکنه، که کم‌کم رو پای خودش بیسته. خب ما میخوایم حس امید رو ایجاد کنیم، حس این که تو میتوانی رو درش چیکار کنیم؟ ایجاد کنیم. یعنی امیدی که به قدرت من گره بخوره، حس این که تو محتاج به دیگران نیستی رو در شخص ایجاد کنیم. از چه ابزاری کمک میگیریم؟ از ابزار اعتماد به نفس. به شخص میگیم که تو خودتو باور کن. یه مفهوم جدیدی درست میشه به اسم باور خود باوری. این مفهومی که خود داره معمولا با فضای دینی ما و تربیت الهی سازگاری نداره. میگیم خودتو باور کن، خودت رو کم نبین، تو خیلی قوی تر از این حرفا هستی، تو استعدادت خیلی بهتر هستش، تو زورت خیلی بیشتره، مهارت های زیادی داری. اول باور کن خودتو، بعد از اینکه خودت را باور کردی، در گام بعدی بر خودت اعتماد و تکیه بکن. حالا که فهمیدی تو میتوانی، بعد بیا به خودت تکیه کن، از اون استعدادهای درونی مدد بگیر، کمک بگیر، کار انجام بده. حالا اگه فرض کنیم مشاور ما یا مربی ما یک رگ الهی هم داشته باشه، میگه از این استعدادهای خدادادی کمک بگیر. یه خدادادی هم این فصلش اضافه میشه، میگه استعدادا رو خدا داده، ولی خب خدا داده به تو، تو الان خودت را باور کن و بر خودت تکیه بکن. این فضاییست که توی حالت تربیت عمومی جامعه ما هم رواج پیدا کرده، از اون الگو گرفته شده. بازخورد این تربیت چی میشه؟ خب یه بازخورد مثبت داره. که آدم وقتی که خودش را باور کرد، گفت من میتوانم، بعد بر خودش تکیه کرد، خیلی رفتارهایی که قبلا انجام نمیداد انجام میده، خیلی کارهایی که قبلا اینا رو بزرگ میدید و احساس میکرد که من ارزو توانایی ندارم، حالا احساس میکنه که نه توانایی داره و تلاش میکنه برای انجام دادن این کار با. و این نکته مثبتیه. قبلا درس نمیخوند، پیش گفتیم نه تو میتونی، تو استعداد داری، اگه تو کلاس مثلا تو رو برخورد بدی باید کردن سرشکسته شدی، فکر نکن تو توانایی نداری، میتونی نمره خوب بگیری، بهش امید بخشی میکنیم، بعد میشه خود باوری، بعدش هم اعتماد بر خود، و بعد میبینیم این دانش آموز در دوره بعدی نمره خیلی خوبی هم گرفت و رشد کرد و واقعا اثر مثبتی هم داره، یا در کسب و کار به مشکل خورده یا در خیلی از مباحث دیگه. اما یک بازخورد منفی پیدا میشه. بازخورد منفی این هستش که توی الگوی تربیتی خواهی نخواهی انسان خودش رو مستقل حساب میکنه و تصور میکنه برای خودش دارای یک کمالاتی است و در سایه این کمالاتی که داره و مستقله تلاش میکنه، سعی میکنه که به هدف برسه. لذا حالت استکبار، خود را بزرگ دیدن، خود را نسبت به دیگران برتر دیدن و انواع این مفاهیم تو نفس انسان آهسته آهسته چی میشه؟ شکل میگیره. بعد مثلا توی فضای کودکان و نوجوانان نتیجه میشه که مثلا میبینید این بچه‌ای رو که با این روحی تربیتش کردن در سال ششم، هفتم، هشتم یه داره که خلاصه قد و قواره پیدا میکنه، جلوی پدر و مادرش میسته. برای خودش کسیه به اصطلاح امروزی ها دیگه، پدر مادرش اینو میگن، میگه خب من یه جور دیگه فکر میکنم، من برای خودم تصمیم میگیرم، من خودم میفهمم. این تعابیر همش در تحت تاثیر یک نظام تربیتی ناخودآگاهی است که آهسته آهسته این حس خود را به انسان تزریق کرده که بعد برای خودش یک پرونده مستقلی باز میکنه. تو فضای بزرگسالان حس عبودیت و بندگی و خود را در مقابل خدا هیچ دیدن رو کلا از بین میبره. یعنی هم در تربیت خانوادگی خلل ایجاد میکنه، در تربیت اجتماعی و محیط کاری خلل ایجاد میکنه که اینا مهم نیست. اساسی ترش این هستش که تو تربیت سلوکی و معرفتی انحراف ایجاد میکنه و سبب میشه انسان برای خودش در مقابل خدا یه شأنی قائل باشه، وقتی در خونه خدا میره اصلا نتونه از ته دل بگه خدایا من هیچی ندارم. درسته؟ چون از اول فرض کرده که من یه چیزایی دارم دیگه. همیشه هم بین خودش و خدا توی یک شراکت و تقسیم کار رو فراسر پیش میبره، یا یه بخشش از من، خدام کمک میکنه. یعنی خدا کمک کار است، خدا همه کاره چیه؟ نیست. خب حالا ما تو ادبیات دینی و الهی چه الگوی تربیتی داریم در کنار این روش که همون آفات رو نداره و همون برکات رو داره؟ و البته نظام خودباوری و اعتماد به نفس یه نتیجه ای هم که به طور طبیعی داره اینه که همیشه اثرش محدوده. چون مثلا بنده شخصی بخوام خودم رو باور کنم، خودم رو چقدر باور میکنم؟ دیگه اگه خیلی هم خوش باور باشم و زیاد باور باشم، مثلا باور میکنم که من یک وزنه مثلا 100 کیلویی میتونم بلند کنم. نه، شما بگینید وزنه 200 کیلویی ممکنه گول بخورم، باور کنم میتونم بلند کنم، توی فضای هیجانی باشم بلندش کنم، بعد حالا مثلا مهره کمرم بشکنم. ولی دیگه باور نمیکنم که یک وزنه 1000 کیلویی میتونم بلند کنم. که خود باوری همیشه یک افق محدود داره. در اون افق محدود انسان خودش رو باور میکنه، بر اساسش هم تلاش میکنه. اما الگویی که توی فضای تربیت الهی است، تو فضای تربیت الهی یک مبنا وجود داره، اون مبنا مبنای توحیده. مبنای توحید میگه غیر از خداوند متعال توی عالم هیچ کسی هیچ کمالی رو به استقلال نداره و اصلا هیچ موجودی رو انسان نمیتونه بهش اشاره کنه بگه این موجود دارای این کمال استقلالی است. از اول استقلال رو از همه موجودات سلب میکنه، همه موجودات میشن فقیر محض و محتاج محض نسبت به خداوند. این یه سر قضیه است که عملا آدم وقتی توحید رو درست بفهمه، تصورش بکنه، دیگه میبینه جایی برای خودش باقی نمیمونه که بخواد در عرض خدا ادعایی داشته باشه. تربیت توحیدی هم میگه شما صبح و ظهر و شب نماز بخون، بگو الحمدلله، همه خوبی ها مال خداست، بگو لا اله الا الله، هیچ موجود مستقل غیر از خدا نیست، صبح و ظهر و شب هم فقط به همون دل بده، فقط به همون محبت ببرد و فقط به او تکیه بکن. خب این یه اساس قضیه. از اون طرف وقتی آدم توی اون اساس توحیدی حرکت میکنه، میگه خداوند متعال قدرتش قدرت مطلق است، محدود به هیچ قیدی نیست. چون قدرتش قدرت مطلق و نامتناهی است، لذا از جانب خداوند نسبت به هیچ پدیده‌ای ناامیدی تصور نداره. یعنی اگر بگن الان ممکنه که فرق مثلا دیگه بعیدترین چیزی که حالا شما احتمال بدید اتفاق بیفته، ممکنه الان مثلا یکی از راه برسه میلیاردها میلیارد پول به بنده بده به شما بده، از عظمت خدا بعید نیستش. یه سر سودن هم از ناحیه خداوند بودی نداره. ممکنه که مثلا فرض کنیم به اراده خدا بنده وای انگشتم یه کوت کن بدم، خب بله ممکنه، از ناحیه خداوند هیچ محدودیتی در کار نیست. اگه محدودیتی هست از جانب بنده است که محدودیت، از جانب خداوند محدودیتی نیست. لذا انسان وقتی به خدا توجه میکنه کلن ناامیدی تو دستگاه توحید وجود نداره. هیچ وقت انسان مؤمن توی شرایط قرار نمیگیره که بگه یک کاری ناشدنی است. همیشه اول آخر میگه که اگر خدا بخواد شدنی است. حالا باید بریم لم قضیه رو پیدا کنیم که خدا کجا میخواد کجا نمیخواد، خواست خدا تحت چه شرایطی تحقق پیدا میکنه تحت شرایطی تحقق پیدا نمیکنه. اما اینکه قضیه به اراده الهی حتما شدنی هست، تو این مسئله طرد و تشکیک نمیشه که. لذا پس ببینید قدم اول این هستش که من که کاری نیستم به استقلال، من هر کاری هم که بکنم به اراده خداست و به مدد خدا هست و به کمک اوست. قدم دومش این هستش که بعد از اینکه من کاری نیستم او همه کاره است، قدرتش هم مطلقه، لذا ناامیدی در کار عالم راهی نداره. ما این دوتا اصل رو داریم، بعد طبق این دوتا اصل میفرماید شما وقتی میخوای زندگی بکنی کلا ناامید که نشو، چون اصلا ناامیدی تو عالم معنا نداره. لذا مؤمن هیچ وقت افسردگی که ناشی از ناامیدی باشه تو زندگیش اتفاق نمیفته. افسردگی عوامل مختلف داره. افسردگی که منشأش ناامیدی باشه برای مؤمن به خاطر فهم توحید اتفاق نمیفته. هیچ وقت هم نمیشه مثل کلاغ سردرگم تو هم بپیچه و بگه این کار نمیشه و من دیگه به بنبست رسیدم. کلا بنبستی تو تربیت الهی در کار نیست. خودش رو هم که مستقل نمیبینه. خب حالا مؤمن چرا کار میکنه؟ چرا تلاش میکنه؟ رو چه حسابی فعالیت میکنه؟ و چقدر فعالیت میکنه؟ جلسات قبلی این بحث مطرح شد. مؤمن کار که میکنه اثر وظیفه کار میکنه. یعنی وقتی میخواد کاری انجام بده از این باب نیست که واسه این کاراش اثر استقلالی قائل باشه. اقتضاء بندگی این هستش که تلاش میکنه. این انواع وظیفه. خب وظیفه ما چقدره؟ چقدر ما باید تلاش بکنه؟ ما یه چیزی داریم توی دینمون که چیز خیلی منطقی و معقولیه. میگه انسان باید خودش را بشناسد. خودشناسی داریم، ولی خودشناسی غیر از خود باوری، حالا یا لااقل اعتماد به نفسه. بنده باید توانایی که دارم رو به شکل دقیق بشناسم، بر طبق این توانایی هم که دارم برای خودم برنامه ریزی بکنم. اما این برنامه ریزی یک وظیفه است. این برنامه ریزی تکیه گاه انسان نیست که انسان بهش تکیه کنه بر اساس این بخواد حرکت بکنه. این برنامه ریزی وظیفه است. آنها وظیفش انجام میده. حالا چقدر اثر بکند یا نکند یک امریست که تابعش از تابع عوامل دیگه است. پس خودشناسی داریم. خودشناسی هم به معنای معرفتیش که آدم باطنشو بشناسه و نفسشو بشناسه و این حرفا، هم خودشناسی هم این معنی که انسان توانایی خودشو بشناسه. مثلا بنده میدونم که تو فلان رشته این توانایی رو خداوند من امانت داده که نمره بیارم، تو فلان ورزش این توانایی خداوند امانت داده. خب بر طبق این شناختی که از خودم پیدا میکنم وظیفه برای من ترسیم میشه. من وظیفه هم میرم انجام میدم. از این وظیفه هم که تشخیص دادم کوتاهی سعی میکنم نکنم، تلاشم انجام میدم. اما تو این وظیفه که انجام میدم برای رسیدن به اون اثر تکیه بر چه کسی میکنم؟ اول و آخر کار تکیه هم بر خداوند متعال باید باشه. تکیه هم بر این برنامه که تولید کردم، بر این مراحلی که دارم انجام میدم نیست. چون اینا هیچ کدومشون قابلیتی که آدم بخواد بهشون تکیه بکنه ندارن. هیچ کدومشون کاری نیستن تو عالم که انسان بخواد به اینا چه کنه؟ تکیه بکنه. پس ببینید اون امیدی که انسان باید داشته باشه تو نظام توحیدی با فهم خود توحید خود به خود حاصل میشه. اون برنامه ریزی صحیحی که انسان باید داشته باشه، اون برنامه ریزی با خودشناسی حاصل میشه. آدم خودشون میشناسه، بر اساس توانایی‌هایی که خدا بهش امانت دادن برنامه‌ریزی می‌کنه. اینم که چی میشه؟ حاصل میشه. چون حس عبودیت وجود داره، بر اساس حس عبودیت انسان تلاش هم میکنه، از تلاش هم هیچ وقت نمیشینه. اما تو قلبش اون مسئله قلبیه مهمه، تکیه بر چه کسی میکنه؟ تکیهش بر خداونده. اینا همش از باب وظیفه است، نه از باب اینکه اینا اثرگذار باشن تو عالم. بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که انسان مؤمن دقیقا مثل اون آدمی که خودباوری و اعتماد به نفس داشت، اولا هیچ وقت افسردگی ناشی از ناامیدی نداره، حالت تنبلی و بیحالی پیدا نمیکنه، خب این نکات مثبت که هست. ثانیا انسان مؤمن هیچ وقت حال استکبار، خودخواهی، خودبزرگبینی درش به وجود نمیاد، چون اصلا از اول برنامه‌شو که چیده بر این اساس نشیده که من به خودم تکیه میکنم و خودمو مستقل میبینم. توی زندگی دوتاشون مثل هم رفتار میکنن، یعنی مثلا اونی که خدایی فکر میکنه با اینکه غیر خدایی فکر میکنه هر دو خوب درس میخونن، ولی یکی خوب درس میخونه صبح و ظهر و شب میگه خدای علم از توه، تو میدی این درسای من سبب علم نیست، خواستی میدی خواستی هم نمیدی، علم هم از خدا میبینه، خودش هم مظهر علم خدا میبینه، مظهر قدرت خدا میبینه، به خودش هم نمیبنده، اونم درس میخونه، روز به روز همش احساس میکنه که داره با تلاش خودش علم به دست میاره، بعد به علمش هم مینازه، نسبت به علمش هم دلبستگی پیدا میکنه، طلبکارم تو قلبش میشه. اگه یه موقع خدا علمش ازش بگیره اعتراض هم میکنه که خدای چرا علم منو گرفتی، چرا قدرت منو گرفتی، مثلا من سلامتیم و این جسمم و این مثلا بدن ورزشکارم و یا چرا مالمو گرفتی. درسته؟ پس اون روحیه تواضع توش تدریق میشه، این روحیه خلاف تواضع. سوم، مؤمن چون از اول با توکل بر خدا داره پیش میره حد هم نداره. اون کسی که خود باوری داشت تا یه جایی میرفت جلو، لذا افعال و آثاری هم که ازش سر میزد توی یک حریم خاصی بود، بعضی جاها که کار میرسه به افق الهی اونجا دیگه عقب نشینی میکنه. اما اینکه توکل داره، یا میبینیم مثلا در میدان جنگ وارد میشه، توی میدان جنگ یه کارهایی ازش سر میزنه که اصلا آدم های معمولی ازشون سر نمیزد. حالا جنگ که میگم یه نمونشه که اونجا کارهای بزرگ داره، اما تو زندگی عادی، تو زندگی اجتماعی، یه جاهایی ما در شریعت داریم که جای توکله، یعنی انسان باید اسباب و بگذاره کنار، به خدا تکیه کنه، کارهای خیلی خیلی بزرگ انجام بده. اون که به خدا تکیه داره همون کارهای بزرگ هم میگه حالا که خدا گفته بکن شدنیست، ما هم بسم الله میگیم، همت میکنیم، خدا هم برکت میده، انجام میشه. اون که میگه نه، خود باوری و خود اعتماد بر خود و خود کمبینی و بذار کنار، خود بزرگ بینی، یه حد پایانی داره، از اون حد پایان دیگه جلوتر حرکت نمیتونه بکنه. اینا سه تا تفاوت هست اساسی تو این دو تا مکتب تربیتی. خب طبیعتا تو این دستگاه دیگه انسان باید سعی کنه این الفاظ رو از خاطرش بذاره بیرون، چون قرار عرض کردیم این کلمات رو انسان نباید کوچیک ببینه، فکر کنه فقط کلمه هستن، خیلی از این کلمات بار تربیتی داره. یعنی شما وقتی به افراد میگی به خودت اعتماد داشته باش، اعتماد به نفس داشته باش، بخوان یا نخوان با این تعبیر دارین حس استقلال رو به افراد تدریق میکنه. آدم بعد این کلمات از قاموس گفتاریش، از نظام تربیتیش پاک بکنه دیگه، بذاره کنار، جاش کلماتی که تو ادبیات الهی هستش اون کلمات رو جایگزین بکنه. این هم یه مسئله. خب حالا ما نمونه‌های مختلفی از این مسئله رو تو فضای تربیتی داریم. یه نمونه‌اش همین بحث بود که اون بحث شخصیت دادن به افراد. اینا رو ببینید یه مقدار دقت داره، حالا بنده همه جوانبشون مطلع نیستن، باز سروران اونایی که تو کار تربیتی هستن، اونایی که اهل هستن دنبال بکنن، جوانبشون شاید بهتر بتونن بررسی کنن. ولی به هر حال ما اجمالاً توی تربیت دینی هم شخصیت بخشی به افراد داریم، اما نوع شخصیت بخشی متفاوته. ببینید مثلا ما در تربیت کودکان و نوجوانان یک دستورات کلی داریم که فرماید مثلا شما وقتی میخواییم بچه را تربیت کنید سه تا مرحله برای تربیتش قرار بدید. همه سرگاه شنیدن، یه 7 سال اول بذاریم بچگی بکنه، حالا به تعبیری دعف نکه یه الابسف اصلیم بذاریم 7 سال بازی کنه، یا به تعبیری بچه 7 سال اول آقاست. درسته؟ یعنی بهش سختگیری نباید بکنید، تحت فشار قرارش ندید، الولد و سیدون سب ازن. 7 سال دوم فرمودن که بهش سخت بگیرید، یعنی در 7 سال دوم الولدان عبدون سب احسنید، 7 سال باید به حرف میش کنن، پدر و مادر بلا سایش ما میستن بگن نکن، بگن نکن، باید چگار کنه؟ اطاعت رو کن. یا به تعبیر دیگه عدل و سب احسنید، 7 سال ادبش بکنید، ادبش بکنید، یعنی باید به او بیاموزید، اونو بزنید تو جریان آموزش رفتاری روش کار بکنید. حالا هر دوم از اونها بخوایم بازش بکنیم که دقیقا یعنی چه کاری با چه خصوصیاتی، حقیقت بیان دار بحث داره. بیشتر الان هر دوم در مورد قسمت سوم، در مورد قسمت سوم داریم چی؟ الولد و وزیر اون سبع سنین، هفت سال سوم وزیر است. وزیر یعنی کی؟ وزیر یعنی کسی که بهش کار میسپرن، مسئولیت میدن، یعنی یه استقلال پیدا کرده، از عبد بودن اومده بیرون، اما استقلال کامل هم نداره، زیر نظر پادشاه کار میکنه. اینجوری نیستش که در بس خودش برای خودش کار بکنه. این یک عبارت دیگه است از همین بیان که یک نوع شخصیت به فرد میخوایم بدیم، میخوایم کاری بکنیم که این خودشو پیدا کنه، تواناییاشو محک بزنه، آهسته آهسته ببینه چقدر میتونه رو پای خودش وایسه. اینجوری نباشه که همش تکیهش بر پدر و مادر باشه. حالا تو تربیت های غیر الهی که میگن نه، بچه از همون سن مثلا 13-14 سالگی میشه پادشاه، اون مدل تربیتی واقعا پادشاهی کودک. ما تو اسلام وزارت داره، وزارت یعنی تحت نظر باشه و بهش مسئولیت بسپاریم، نه اینکه اصلا بگیم تو دیگه بزرگ شدی خودت برای خودت مستقل هستی. حالا ما می‌خوایم یک کسی رو وزیر قرارش بدیم، یعنی می‌خوایم حس مسئولیت پذیری رو درش ایجاد کنیم، اینطور نباشه که همه کاراشو هی به بزرگترش بسپره، ولی از اون طرف هم تحت نظارت باشه. می‌خوایم بهش شخصیت بدیم. چجوری باید بهش شخصیت بدیم؟ ما این مسئله رو توی تربیت کودکان مثلا تو مدارس زیاد باش مواجهیم که کسی اخلاق خوب داره، می‌خوایم مثلا معرفیش کنیم، ازش تجلیل کنیم، عکسش مثلا بدنیم به عنوان برتر اخلاقی، برتر درسی، نمی‌دونم معرفیش بکنیم. چه جوری به افراد شخصیت بدیم؟ انقدری که از متون دینی، حالا لااقل بنده تا بار فهمیدم، از کلمات بزرگان اهل اخلاق و معرفت، دین اسلام با شخصیت بخشی به این معنا که فرد بتونه اون توانایی که الان داره رو درست بشناسه، در حد همون خودشناسی، هیچ مقابله نفرموده. ولی که هم باید دقت بکنیم وقتی بهش طرف شخصیت میدیم، یعنی سعی میکنیم خودش را بشناسد، درسته؟ درش حس استقلال ایجاد نکنیم. لذا ما وزارت واسه بچه تعریف میکنیم، پادشاهی برای بچه تعریف نمیکنیم. سعی میکنیم بچه رو یه جوری تربیتش بکنیم که بازم تو اون سنین بین 14 سال تا 21 سال که هست، سرش در مقابل پدر و مادرش پایین باشه، درسته؟ و به طریق اولا سرش در برابر خداوند متعال پایین باشه، برای خودش سرش بلند نکنه، احساس استقلال کامل بکنه. بعد حالا تو روایت داره وقتی 21 سالش تموم شد، اگه دیدی که درست تربیت شده که شده، اگه نشده دیگه وظیفه پدر و مادر برداشته است دیگه، تلاششون رو کردن توی سه تا مرحله 7 سال دیگه، برای عهده پدر و مادر چیزی چه نیست. پس شخصیت بخشی به معنی خودشناسی یه چیزی که ما توی ادبیات دینیمون، تو تربیت دینیمون داریم، هم برای کودکان در یه مقطع سنی، هم برای بزرگسالان. برای یک بزرگسال ممکنه خودش رو هنوز پیدا نکرده باشه، میگه خب خودتو پیدا کن، بفهم که خدا چقدر به تو نعمت امانت داده. اما اگه اینو بخوایم جوری اعمالش بکنیم که همراه با حس استقبال، استقلال و خود بزرگ بینی باشه، این ممنوعه دیگه. حالا این توی راهکاراش که چجوری مثلا به این بچه ها جایزه بدیم، سر صف چجوری صداشون بکنیم، چجوری ازشون تجلیل بکنیم، تو کلاس معلم باشه توابیری ازشون یاد بکنه، اینا که تو راهکارهای جزئیش الا ماشاءالله ریزکاری داره دیگه. یعنی گاهی مواقع نوع تعابیری که افراد به کار میبرن توی آموزش یا علمه تأثیر داره. معلم میتونه سر کلاس بگه خب مثلا فلانی به لطف خدا، خدا کمکش کرده، الحمدلله شده شاگرد اول، درسته؟ ما هم میخواییم مثلا فرض کنیم یه جایزه بهش بدیم که انشاءالله بیشتر تلاش بکنه در راه مثلا انجام وظیفه و دستورات خدا. یه جور تعبیره که از اول که از آدم تعریف میکنن، آدم احساس میکنه خیلی داشت تعریف نمیکنن، خدا دارن تعریف میکنن. یه جور دیگه هم این هستش که از اول بگن بله فلانی خیلی درس خون است و از همه بهتر است و خیلی توانمند است و ما هم بخاطر اینکه خیلی توانمند هستش مثلا که بعد اینجوری که بچه ها تعریف کنیم، بچه میخواد بره جایزه بگیره، تو یه جست خاصی میره بالا که مثلا جایزه بگیره، تو قلبش احساس میکنه آره بقیه مثلا یک سرگردن مثلا بزرگتر است و برتر. این اجمالی از مقایسه تطبیقی بین این نظام توکل بر خدا و نظام اعتماد به نفس که توی این مسلک تربیتی هست. و اما بحث دوم، بحث دوم مقداری که امشب فرصت است شروع بکنیم، ادامهش جلسات بعدی. عرض کردیم که پایه اول این نظام توحیدی مسئله چی بود؟ توکل بود، تضرع بود و خود را ندیدن. این پایه اولش. پایه دومش، اگه انسان بخواد قلبش رو از غیر خدا پاک بکنه، اگه بخواد کاری بکنه که تو وجودش غیر خدا حاکم نباشه و از خودبینی بیاد بیرون، بزرگان فرمودن تنها راهش این استش که از طریق محبت کمک بگیره. یعنی جز طریق محبت راه دیگه برای اینکه انسان از خودبینی بیاد بیرون وجود نداره. چرا؟ چون ما تو وجودمون دو تا عملکرد داریم که این دو تا عملکرد رقیب هم دیگه هم. و غیر از این دو تا راه حل سومی در کنارشون نیست. یعنی رفتارهایی که انسان ها انجام میدن کلن دو گونه است. یا رفتارها بر اساس منفعت طلبی است یا رفتارها بر اساس عشق و محبت. ما یه رفتاری که عامل سوم داشته باشه، رفتار خودآگاه که عامل سومی داشته باشه، به حسب ظاهر نداریم. یعنی بزرگان هم همه گفتن گشتیم بررسی کردیم نمونه دیگه پیدا نکردیم. رفتار ناخودآگاه بحث ما خارجه، چون اونا تو حوزه بحث تربیت مستقیما داخل نمیشه. حالا مثلا یه کسی نفس میکشه، خب فعل ناخودآگاه، یا عادت داره مثلا فرض کنیم مثلا با دستش بازی کنه مثلا، فرض کنیم خب این ناخودآگاهه، گرچه قابل اصلاح هست اما تو حوزه مرحله اصلی تربیت وارد نمیشه. اینکه مثلا بنده با اراده و اختیار خودم میرم سر کلاس درس میشینم، با اراده و اختیار خودم میرم مقاصد مقاله رو باز میکنم، با اراده و اختیار شخصی خودم حرکت میکنم، مثلا میرم به کسی انفاق میکنم، پول میدم، ایثار میکنم، اینا دو تا عامل داره. یه عامل عمومی و فراگیر داره، منفعت طلبی. آدم احساس میکنه این کار به نفعشه، بر اساس نفعش تلاش میکنه دیگه. این نفع هم چه جور نفعیه؟ گاهی نفع دنیوی است، آدم میره مثلا پول میده که معروف شه. گاهی نفع اخلاقی است، آدم از فقر کسی اذیت میشه، این هم خودش یک حالت روحیه دیگه، میره پول میده که دیگه فقر این بنده خدا رو نبینه، درد کشیدن این بنده خدا رو چه نبینه. این هم یه حالت منفعت طلبی است. آدم در واقع داره واکنش درونی خودش رو پاسخ میده، چون خودش از رنج کشیدن اون اذیت میشه، میره چیکار میکنه؟ کمکش میکنه که دیگه رنج نکشه. گاهی مواقع مثلا اثر چه از اثر منافع اخروی است، آدم میره پول میده که به خدا نزدیک بشه. خب بالاخره وقتی بررسی میکنیم که چرا این کار را کرد، میبینیم ریشه در این داشتش که میخواست به یک کمال برتر و عالیتری برسه. اینا یه دسته رفتاره. یه دسته رفتارهای دیگه داریم که اینا اثر عشق و محبته، که البته عشق و محبت ها هم گاهی میشه به اون قسم دوم برگردون، به قسم دوم وقتی صدا قسم کلا عرض کردن. یعنی یه کسی رو دوست داره صرفا چون دوستش داره، با علم به این که به خودش هیچ نفعی نمیرسه تلاش میکنه یه کاری ازش انجام بده. اون عشق و محبت معمولا راستش مصداق نداره بین ما ها، چون ما ها معمولا اهل عشق و محبت نیستیم دیگه. عشق از اون چیزایی که تو عالم خیلی به ندرت پیدا میشه. یه نمونهش که زیاد دیده میشه عشق مادرهاست نسبت به کودکانشون، اونی که تو جامعه فراوانه. ولی از اونجا اگه بیایم بیرون، جایی که واقعا عشق به معنی حقیقی اتفاق میفته خیلی کمه. اونایی هم که ازش معمولا آلوده است تو عشق موهومی، عشق حقیقی چیه نیست. اونایی که مرحوم ملای رومی فرمودن عشق های کذبه رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود، همونهاش که عشق نبود واقعا. ولی اینکه یک کسی بخواد واقعا عشق و محبت معنی حقیقی داشته باشه، یک شرایط روحی خاصی لازم داره که خیلی به ندرت اتفاق میفته توی جامعه مدرن، هم به زمان ما که خیلی کمتر پیش میاد. ولی به هر حال مثلا مادری که به خاطر یک کودک خودش رو تو آتیش میندازه، یقینم داره با رفتن تو آتیش میسوزه و میمیره و بچهش رو نجات میده، وقتی درونش رو میشکافیم به یه معنی میشه گفت منفعت طلبی درش وجود نداره، چون میدونه که داره نابود میشه. حالا از دید دنیویش نگاه میکنیم ما، یعنی جهات معنوی و باطنی چیز نگاه نکنه. یعنی مادر موقع رو موقع که میپره اصلا فکر این نکنه که ثواب اخروی داره، ثواب اخروی اصلا نداره. اون چیزا مد نظرش نیست، اون فقط چون عشق داره فرزندش، بچه‌ش اگه تو آتش افتاده باشه میپره، بچه رو از تو آتش در میاره، خودش با شوق و ذوق وارد آتش میشه، بچه اگر خودش هم میسوزه و میمیره تمام میشه، یا خودش در آب میپره بچه‌ش نجات میده، خودش هم میره غرق میشه دیگه. این رفتارها رفتارهایی هستن که عامل اصلیشون چی است؟ محبت. خب اگه یه کسی بخواد از خودبینی بیاد بیرون یا از خودخواهی بیاد بیرون، خودخواهی، یعنی من خودم رو بخوام. چرا حلی داره؟ بزرگان میگن از نظر تربیتی کارایی که همشون ریشش خودخواهیه یا ریشش کسب منفعت و جلب منفعته، هیچ وقت خودخواهی رو تو وجود انسان از بین نمیبره. شما هر کارم توی عالم بکنید، کارایی که اساسش بر خودخواهیه، همیشه خودخواهی در آدم چی میکنه؟ بیشتر میکنه. هیچ وقت از بین نمیبره که، چون هیچ کاری خودش رو نابود نمیکنه. ممکنه نوع خودخواهی ها رو عوض کنه. این یه بحث خوبیه. ما الان مثلا خودخواهیمون خودخواهی دنیوی است، یعنی دنبال خود دنیویمون میگردیم. خب مثلا شما با تربیت طرف رو جهت‌دهی میکنین، میگین دور دنبال خود اخروی، میگین دنیا گذرانه و تو هم این بدن نیستی و حقیقت تو چیزی برتر از این حرف هست و این خود دنیوی رو رها کن، برو دنبال خود اخروی. خب آدم تلاش میکنه که به خود اخرویش رسیدگی بکنه، یعنی عمل رو انجام میده برای که تو آخرت حالا یا عذاب نشه یا مثلا ثواب ببره. اما از خودش بیرون میاد، یعنی خودخواهیش از بین میره، دیگر خواه میشه. میبینید نه، تو همه رفتاراش وقتی دلشون میشکافید دیگر خواه نیست، اول و آخرش خودخواه. اینا همونهاییست که ما تو ادبیات دینی تو روایاتمون خوندیم که ائمه مثلا فرمودن که عبادت سه قسمه. یه قسم عبادت داریم که برای دفع عذاب، درسته که الان فهمیدن فتحیل که عبادت العبید، این مثل عبادتیست که غلامان انجام میدن. یه نوع عبادت داریم که برای جلب منفعت، فردا فهمیدن فتحیل که عبادت تجار، این عبادت تجاره. عبید کار میکنن که بلا عذاب از خودشون بردارن، تجار هم کار میکنن که منفعت رو طرف خودشون بکشونن. اینا همش خودخواهیه. یه عبادت داریم که عبادت چی هست؟ دیگر خواهیه، یا به تعبیری خدا خواهیه، که اصلا خودشو نمیخواد. درسته؟ یعنی میگه خدایا اگر من ثواب بدی یا ندی، اگر منو عذاب بکنی یا عذاب نکنی، من علی ای حالم عبادت میکنم، چون اصلا من تو رو میخوام، من خودم رو چیه؟ نمیخوام. اون چه جور عبادتی هست؟ تلک عبادت احرار، اینا عبادت کسانی هست که آزاده هستن. از چی آزاد شدن؟ از قید خودخواهی آزاد شدن. حرن یعنی از تقید به اینکه خودشونو طلب بکنن اومدن بیرون. حالا اینا کیا هستن؟ اینا همونه هستن که تو روایت حضرت فرمودن که اعبدو که حبن لک، حالا به تعبیری درست هم میگیم طریق محبت، عبادت میکنن چون تو رو دوست دارم. چون تو رو دوست دارم یعنی چی؟ یعنی دیگر خواهم، خودخواه نیستم. آدم اگر بخواد از خودخواهی بیاد بیرون، توی نظام تربیتی فقط یه روش داره، اونم این هستش که وارد وادی محبت بشه. وقتی وارد وادی محبت شد، محبت یعنی دیگر خواهی. وقتی دیگر خواه شد، این رفتارهایی که بر اساس محبته هی تکرار بشه تکرار بشه، آسته آسته خودخواهی کم میشه، بعد خداخواهی به جای خودخواهی چه میشه؟ حاکم میشه. از خودبینی میاد بیرون، از خودخواهی میاد بیرون، میشه خداخواه و خدابین. لذا ما توی این الگوی تربیتی از اول تا آخر هر کار که میکنیم با همه جزئیاتش باید یه جوری رفتار بکنیم که تهش برسه به تجلی کردن محبت خدا در قلب ما. یعنی اگه خواستیم این الگوی تربیتی از بالا تا پایین بچینیم، اگه بگن شما چه کارهایی باید انجام بدیم، میگیم بابا این هدفی که ما داریم یک شاه کلید بیشتر نداره، اونم چی هست؟ محبته. اونم صرفا خداخواهیست، رفتاری که بر اساس خودخواهی نباشه. پس من باید کل منظومه تربیتی رو یه جوری تنظیم بکنم، جهت‌دهی کنم که محصولش بشه محبت. اگه محصولش محبت شد، این به درد میخوره. اگه محصولش محبت نشد، به درد چه؟ نمیخوره. و الا بقیه همشون میشن چی؟ میشن مقدمه. به همین جهت تو کلمات بزرگان هست که میگن اگه مثلا 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال عبادت کردی، نمیدونم تقوا پیشه کردی، کارهای حسنه انجام دادی، حالا خواستی خودتو محک بزنی ببینی چقدر اثر داشته، ببین در اثر این کاری که انجام دادی، عشق خداوند متعال، محبت خداوند متعال و اولیای خدا تو قلبت آمده یا نیومده، ببین چقدر اومده. بر اساس اون مقداری که اومده معلوم بشه که این کارهایی که کردی اثر کرده یا اثر نکرده. یه کسی ممکنه 40-50 سال 100 سال زحمت بکشه ولی اصلا حال محبت درش وجود نداشته باشه. خب این بنده خدا زحمتای کشیده نتیجه ازش به دست نیومده. درسته معلومه که در طرف مقصد حرکت نکرده. اگر نه دید روز به روز محبتش داره بیشتر میشه، اون حالت عشق به خدا و اولیاء خدا بیشتر میشه، معلوم میشه که اعمالش درست جهته کرده. حالا اگر عمر و توفیق بود در جلسات بعدی باید بشنیم در مورد عوامل پدید آمدن محبت، اینکه اصلا آدم چی کار باید بکنه که خودخواه نباشه، دیگرخواه باشه. اون دیگر هم تو کلام ما که میگیم منظور یعنی خداخواه دیگه. درسته چه حالا وادی عشق و محبت یه عشق غیر خدا داره هست که ما فعلا با کاری به کارمون بس دقیقتم نداره. بحثمون سر چی هست؟ دیگرخواهی یعنی خدا را خواستن. ببینیم چه راه های تحصیل محبت خدا چیه؟ بعد ببینیم این سلسله امور تربیتی چجوری میتونیم جهت‌دهی بکنیم که منجر به طلوع کردن نور عشق و محبت خداوند در قلب انسان بشه. انشاءالله خداوند متعال به هممون توفیق بده که اعمال رفتار ما در مسیر عشق و محبت خودش قرار بگیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.